بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام علیکم، در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. امیدوارم که الطاف حضرت حق باری تعالی شامل حال تک تک شما خوبان باشه. امیدوارم که پیروز و سربلند باشید و فرصت کافی برای همراهی ما رو در برنامه امروز پرسش و پاسخ داشته باشید. میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت ایشون و از اینکه در این برنامه هم حاضر شدند سپاسگزارم. جناب آقای محمدی خیلی خوش آمدید.
تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکارانتون و دوستان شنونده عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم. خداوند ان شاء الله که همه رو مشمول عنایات خودش قرار بده
ان شاء الله. خب عزیزان شنونده رو معطل نمیگذاریم، اولین سوالی رو که از یکی از شنوندگانمون آماده پخش داریم با هم بشنویم.
برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
ببخشید یه سوالی از کارشناسان محترم برنامه‌تون داشتم، می‌خواستم اگه موضوعی مطرح کنی خیلی ممنون میشم.
بفرمایید.
اگه حالا موضوعشون در حدی در مورد خودم میشه، اگه یه فردی تو بین جمعی، حالا یا دوستاش یا مخصوصا خانوادهش، خب از یه امر حرومی که خیلی بین اونها طرفدار داره منزجر و متنفر باشه، ولی اولا اطرافیانش بهش اجازه صحبت کردن و ابراز نظر در مورد اون امر حرامو بهش ندن، ثانیا هم فرد جز اون جمع هیچ پناهگاه و مأوای دیگه هم نداشته باشه، مثلا در مورد خانواده نتونه از اون جمع بیرون بره، در صورت تکلیف اون فرد برای اینکه خدای ناکرده تو گناه اطرافیانش سهیم نشه چیه؟
بله شورا سوالتون رو مطرح میکنیم. از کجا تماس میگیرید؟
بنده درویشی هستم از فردیس کرج.
بله خب سوال آیه درویشی رو با هم شنیدیم. جناب آیه محمدی، این که انسان در محیطی گرفتار بیاد که احساس میکنه در اون محیط لطمه به دینش وارد میشه، خب اولا مشکل هست و موجب نگرانی انسان میشه و ایشون اشاره کردن به این که نمیتونه این محیط رو ترک بکنه، از این محیط بیرون بیاد و در یک محیط بهتری قرار بگیره. تکلیف چیست؟ حالا ایشون اشاره کردن به مسئله هجرت. خب هجرت این هست که انسان اگر در یک محیطی در سرزمینی جایی احساس میکنه که دین خودش رو نمیتونه حفظ بکنه، که همون که در آیه قرآن هم به این مسئله اشاره شده که میتونه هجرت بکنه و بره به جای دیگری که بتونه حفظ بکنه دینش رو. اگر نتونه همچین کاری هم بکنه چه باید بکنه؟
بله از ظاهر سوالیشون بنده استفاده کردم که خودشون اهل اون گناه نیستن.
بله.
اطرافیانشون گناه رو مرتکب میشن، ایشون هم ناراحتن، خودشون هم مرتکب اون گناه نمیشن، بنابراین گناه اونها رو به حسابشون نمینیسن، الا اینکه ایشون اگر شرایط امر معروف و نهی از منکر جمع بود، تکلیفش نهی از منکر بود، اینجوری که از ظاهر سوال باز برمیاد این شرایط هم جمع نیست، یعنی نهی از منکرشون هم تأثیری در افراد نداره. اگه تأثیری
داشته باشه تعبیر کردن که نمیگذارن ما حرف بزنیم، یعنی که اصلا اجازه امر به معروف داده نمیشه. بله
بنابراین اگر این تأثیر نباشه این تکلیف از ایشون برداشته شده هست، ایشون گناهی ندارن. البته حالا اینکه فرمودن که امکان هجرت نیست، خب این مقدار بیشتر عنایت میخواد. چطور چه مشکلی داره که انسان خیلی محترمانه با پدر و مادرش صحبت بکنه، بگه که این من از این گناهی که اینجا تو این خونه واقع میشه ناراحتم و با اجازه شما یا حالا بدون اجازه شما، چون دیگه وقتی که امر واجب در کار باشه، میخوام برم خونه دائم زندگی بکنم، میخوام برم خونه عموم زندگی بکنم، میخوام برم مثلا برای
مستقل زندگی
بکنم. و بنده توصیه‌ام به اون پدران و مادران عزیزی هم که چنین محیط هایی رو برای فرزندانشون فراهم میکنن اینه که حالا شما بر فرض که حالا مثلا خدا رو هم قبول نداشته باشید، اسلام رو هم قبول نداشته باشید، دین رو هم قبول نداشته باشید، سعادت خودتون رو که میخواید، سعادت فرزندانتون رو که میخواید، گناه ریشه انسان رو نابود میکنه، یعنی هویت انسانی انسان رو میسوزونه. خب چه مرضی که شما انقدر فضا رو تنگ بکنید که یه جوان که متدین هست احساس بکنه که تو جهنم داره زندگی میکنه. و به همین دلیل توصیه میکنم که اون پدران و مادران عزیز هم یه مقدار تجدید نظر بکنن. اگر هم حالا خدای نکرده میخوان مرتکب گناه بشن و شیطان اونها رو گمراه کرده، دیگه فضا رو برای دیگران فراهم نکنن که هم بار گناه خودشون به حساب اونها باشه و هم بار گناه دیگران، یعنی الان وقتی فضای گناه رو اینجوری فراهم کردن، هم گناه خودشون به حسابشون نوشته میشه، هم گناه دیگران که اینها باعث به گناه افتادن اونها شدن. این هم توصیه است به اون پدران و مادران. به هر حال به گردن ایشون تکلیفی نیست بر حسب اون چه در سوال اومده.
یعنی حالا که نمیتونن امر معروف نهی از منکر بکنن، احساس نکنن که حالا در گناه
فقط دیگران. باید خودشون تو اون گناه شرکت نکنن. حالا مثلا اگر توریست که فرض کنید که نواری پخش میکنن، خب ایشون گوش نکنن، برن توی اتاق دیگه عرض کنم گوششونو بگیرن. به هر حال گوش نکنن. گوش نکردن غیر از نشنیدنه. شنیدن اینه که صدایی به گوش انسان بخوره بدون اراده، اما استماع و گوش دادن اینه که انسان گوش کنه. ایشون فقط گوش نکنن، نگاه نکنن. حالا یه وقت چشمشون افتاد یا به گوششون خورد، گناهی نداره.
چرا هم پار بی حاصل نشینی؟ چرا از فیض دل غافل نشینی؟ چرا هم پار بی حاصل نشینی؟
شورای نگهبان تعیین میکنه، دوباره فقهای شورای نگهبان نمایندگان مجلس خبرگان تشکیل میدن، تعیینشو میکنن. دوباره مثلا اگر رهبر یه خلافی انجام بده، نمایندگان مجلس خبرگان برش نظارت دارن، اون وقت مسئله دور میفته. چطوری مسئله حل بشه؟
بله خب این سوال سوالی است که گهگاه در مجامع هم مطرح شده، به ویژه خاطرم هست که ایام برگزاری انتخابات خبرگان این سوال خیلی بازار داغی داشت که مسئله دور رو مطرح میکنن. در اینجا اعضای مجلس خبرگان با تایید شورای نگهبان شرکت میکنن در این انتخابات و شورای نگهبان با تایید رهبر و تنفیذ رهبر انتخاب میشن و تایید میشن و از طرفی وظیفه نظارت بر رهبر هم به عهده باز همین خبرگان گذاشته شده. این رو اگر پاسخی دارید.
که فرمودن دور هست یا تو بعضی از موارد میگن این به تسلسل منتهی میشه، باید عنایت داشته باشن که دور و تسلسل که بحث فلسفی است، اون فقط در تسلسل و دور علل هست که مشکل ایجاد میکنه. در فلسفه هم اینجوری نیست که همیشه دور باطل باشه، همیشه تسلسل باطل باشه. مثلا سلسله اعداد خب حقیقتی است که وجود داره، در سلسله علل هست که تسلسل باطله، در علت و معلول هست که نمیشه که علت هم خود علت باشه هم معلول باشه، یعنی تقدم شیء بر نفس لازم میاد. در امور اعتباری اصلا این حرفا معنا نداره. در امور اعتباری که حالا این مسائل هم از امور اعتباری هست، چه اشکال داره که حالا دور باشه تسلسل باشه؟ اینها باطل فهم به اون معنی فلسفیش نیست. این یه نکته. بنابراین نباید ما وحشت کنیم از اینکه بیان دور خب دور باشه. البته نیست، بدن از خواهم کرد که نیست،
ولی اگر هم باشه
خب در امور اعتباری چه اشکال داره دور؟ ما انقدر از این موارد تو امور اعتباری داریم که اصلا زندگی بر همین اساس هست. نکته دوم این که در صورتی دور بود که همون مجلس خبرگانی که رهبر رو انتخاب میکنند مجلس خبرگانی باشن که فقهای شورای نگهبان اینها رو تاییدشون کرده باشن که رهبرون فقهای شورای نگهبان رو انتخاب کردن، در حالی که اینجوری نیست. اون مجلس خبرگانی که رهبر معظم انقلاب رو انتخاب کردن اینها مجلس خبرگانی بودن که در زمان امام رحمت الله علیه انتخاب شده بودن. شورای نگهبانی که امام تعیین کرده بود اونها صلاحیت مجلس خبرگان رو تایید کردن و مجلس خبرگان در زمان امام تعیین شدن. اینها اومدن رهبر فعلی رو تعیین کردن، نه اینکه همون مجلس خبرگانی که رهبر رو تعیین میکنن مجلس خبرگانی باشن که فقهای شورای نگهبانی که رهبر اونها رو تایید کرده اونها رو تایید صلاحیت کرده باشن. بنابراین دوری نیست. نکته دوم این که بنابراین اینجا که اصلا از ریشه دور نبود، که حالا این مثال های متعددی هم میشه زد.
البته حالا این نکته اشاره کردید تو ذهن هم هست که ظاهرا دوره اول مجلس خبرگان رو با تایید شورای نگهبان نبود، این بعدها در آیین‌نامه خبرگان گنجانده شد.
نکته دیگه است که عرض می‌کنم. بنابراین همواره اون مجلس خبرگانی که در زمان یک رهبر انتخاب میشه اونها دیگه همون رهبر رو نمی‌خوان انتخاب بکنن، اونها مجلس خبرگانی هستن که برای رهبر آینده انتخاب شدن و اینجا دوری در کار نیست.
حالا ایشون چون از جنبه نظارتی این سوال رو مطرح کردن،
فرض می‌کنم اون رو به لحاظ نظارت هم حقیقت اینه که مجلس خبرگان آیین‌نامه داخلیش رو اینجوری نیست که بخواد حتما فقهای شورای نگهبان اونها رو تایید بکنن. بر حسب قانون اساسی تعیین آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان به اختیار خودشونه. اون زمان صلاح دیدن که کاندیداهای مجلس خبرگان رو شورای نگهبان تعیین صلاحیت بکنن، اما این دائمی نیست. هر زمانی که مجلس خبرگان صلاح دید که تعیین صلاحیت ها رو از شورای نگهبان بگیره، خودشون اصلا این کارو بکنن یا به شکل دیگه انجام بدن، در اختیار خودشونه.
کما که در دوره اول ظاهرا به همین شکلی
بود نبود،
مراجع
درست همینطوره. به همین دلیل هم اینم نکته مهمی است که اصولا مجلس خبرگان آیین‌نامه داخلیش رو خودش تعیین میکنه. چون خودش تعیین میکنه هر موقع که صلاح دید، هر موقع که احساس کرد ممکنه دور پیش بیاد یا هر مشکل دیگه پیش بیاد، به سادگی میتونه که آیین‌نامه رو عوض بکنه و تایید صلاحیت کاندیداها رو از یک کانال دیگه انجام بده. البته پاسخهای دیگه هم به این میشه داد که منتها مهمش همون نکته اول بود که عرض کردم که اصولا در امور اعتباری این حرفا از ریشه مطرح نیست. ضمن این که این دو نکته بعدی هم که عرض کردم هم دوری لازم نمیاد، همین که این جزء قانون اساسی نیست که بگیم حتما باید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رو شورای نگهبان تایید بکنن. میشه این قانون رو خود مجلس خبرگان میتونه قانون عوض بکنه و اونجوری که صلاح بدونن انجام بده.
بله متشکر. حالا تو ذهنم هست که گرچه تو سوالی که ما هم شنیدیم این نکته نبود، اما ایشون موقعی که تماس گرفته بودن اشاره کردن به بحثی که مطرح شده بوده در یکی از صحبت‌های استاد مصباحی یزدی. ایشون در اون سوال نکته‌ای رو مطرح می‌کنن و اونی که ما یه مقدار اجتناب ناپذیر برامون این مسئله. حالا فرض رو بر این بگذاریم که دور هست، اسمش رو هم دور بگذاریم که اشاره توضیحات شما کاملا روشن بود و پذیرفته، اما فرض کنیم که حالا به تعبیر ایشون اسمش رو دور بگذاریم. اما ایشون اشاره کرده بودن به این مسئله که این اجتناب ناپذیره، یعنی ما در بحث حکومت ها بالاخره به یه جایی میرسیم که یک همچین مشکلی برای ما به وجود میاد، این که بالاخره اولین انتخاباتی که میخواد قانون اساسی رو برگزار بکنه چه کسانی برگزار میکنن، اونها مشروعیتشون رو از کجا میگیرن. بالاخره باید یه جایی اگر بخوایم اون رو بگیم مشروعیتشون از قانون میگیرن که هنوز قانونی تصویب نشده، اگر هم بخوایم بگیم که مشروعیتشون از جای دیگه میگیرن اون مشروعیت اون از کجا روشن شده، اگر بگید مردم، خب مردم هنوز قانونی تصویب نشده تا شیوه اداره حکومت رو درست بر اساس مردم سالاری قرار بده. لذاست که حالا یه مقدار این اشکالات این گونه مطرح میشه، باید توجه داشته باشیم که همونطوری که شما اشاره کردید خیلی از اصلا رفتارهای روزمره ما و امورات جامعه ما بر اساس این گونه مسائله که حالا خیلی هم وارد کردن مسائل فلسفی به اینها
از که آدم اینهای امور بدیهی در امور اعتباری، حتی در امور تکوینی هم اینجوریست. مثلا فرض بفرمایید که کشاورز قوامش بستگی داره به اون کشت و زرعی که تولید میکنه، چنان که کشت و زرع هم قوامش به کشاورزه. بگیم اینجا دور لازم اومده، چرا؟ چون کشاورز باعث به وجود اومدن کشت و زرع میشه، کشت و زرع هم باعث مثلا بقا و دوام خوب باشه. تازه این امور تکوینی است، در حالی که این بحثی که ما توش هستیم بحث امور تشریعیه، امور اعتباری است. تو اعتبار خیلی راحت انسان میشه میتونه هر چیزو اعتبار بکنه، بنابراین چه اشکال داره که حالا انسان، حالا اونجا که شما فرمودید ناگزیر باید اینجوری باشه، حتی اگه ناگزیر هم نباشیم که هیچ جا لطمه نمیخوره که ما بخوایم به اینجا برسیم که دور باشه. خب باشه دور باشه.
بله خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که خواهرمون شنونده برنامه امروز بوده باشند و این صحبتایی که راجع به این مسئله مطرح شد شنیده باشند.
تا به دامان تو ما دست تبلا زدگی، تا به دامان تو ما دست تبلا به تولای تو بر هر دو جهان پا زدگی، به تولای تو بر هر دو جهان پا زدگی، تا نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زدگی، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زدگی.
خب در خدمت دوستان شنونده هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ. دقایقی باقی مونده از فرصت برنامه امروز، یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدمتتون عرض کنم این ناخونی که ما میگیریم اگر داخل ظرف آشغال بریزیم ایرادی داره یا نه، و آیا بهتر این هست که با این ناخون چه کنیم؟
بله شده، سوالتون رو مطرح میکنیم.
خوشی که شما.
از کجا تماس میگیریم؟
از قم هستم قربان.
بله خب سوال این برادر شنوندمون رو با هم شنیدیم. البته ایشون سوالشون راجع به یک مورد خاص و جزئی از آداب اسلامی است. در تعالیم اسلامی به ما گفته شده که مثلا چه کارهایی انجام بدید، کار دستورات ریزی گاهی اوقات نسبت به آداب زندگی روزمره ما وارد شده. اینها یه مقدار ممکنه برای بعضی ها سوال ایجاد بکنه جناب آقای محمدی که مثلا چه فلسفه‌ای داره. حالا گفته شده که مثلا فرض کنید که ناخون رو دفن بکنن، حالا ایشون میگه آ بریم تو سطح آشغال چی میشه؟ مثلا آیا لطمه به جایی میخوره؟ آیا دوری میشه این کار رو انجام بدیم؟ ما گاهی اوقات احساس میشه که این مسائل مقدار مبهم تو ذهن ما ترسیم میشه و احساس میکنیم که حالا خیلی وجهی نداشته باشه. در کتاب شریف هدیت المتقین که علامه مجلسی نوشتن، خب راجع به ابواب مختلفی داره که راجع به زندگی روزمره انسان ها، چگونگی آداب حمام رفتن، آداب خوابیدن، آداب غذا خوردن، آداب نشستن و بلند شدن و موارد متعدد وارد شدن به مسجد و چه و چه موارد بسیاری ما داریم. گاهی اوقات احساس میشه که بعد از این موارد که حالا مثلا این موردی که ایشون اشاره کردن، ناخون رو دفن بکنید، حالا ایشون میگه تو آشغال روزی مثلا مگه چی میشه؟ اگر یک توضیح راجع به اینها بدید، آیا اینها اشاره به فلسفه خاصی داره یا مطلب دیگری است؟
بازی نکته رو بنده تکرار میکنم و اون اینکه حقیقت اینه که ما از فلسفه احکام بخش ناچیزیش رو که ائمه علیهم السلام فرمودن رو فقط خبر داریم.
بله.
چون ما راهی برای فهم فلسفه احکام نداریم. حتی اگر موردی هم از لحاظ علمی ثابت شد، باز نمیشه گفت این تمام فلسفه این امر تعبدی در اسلام هست. مثلا فرض بفرمایید که اگر ثابت شد که به لحاظ پزشکی غسل مثلا روز جمعه این آثار و برکات رو داره. باز نمیشه گفت که فلسفه استحباب غسل در روز جمعه همین آثار طبیشه. بله ممکن این باشه، اما این تنها نیست. به هر حال فلسفه احکام ما راهی برای فهمش نداریم مگر اینکه از طریق اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده باشه. اما چی به ذهن میرسه راجع به این مسئله که حالا تنها ناخن هم نیست، دندان مؤمن هست، مو هست، خون هست، موارد دیگه هم هست که حالا در روایات فراوان اومده و روایات هم در این زمینه متعدد هست. اولین احتمال که به ذهن میرسه اینه که خب مؤمن همه چیزش محترمه، همه اعضای بدنش، حتی اون مواد زائد بدنش هم محترمه و اینها باید حتما با احترام دفن بشه و بهش اهانت نشه، مثلا دندان و اون چه که. نکته دوم، احتمال دوم که به ذهن انسان میرسه خب همون مسائل بهداشتی هست. اون زمان که سطل آشغال و نمیدونم این مسائل بهداشتی فعلی نبوده، طبیعی بوده که خب اینها اگر مثلا ناخونی که خب زیرش هم معمولا ممکنه چرک و میکروب و کثافت اینها جمع شده باشه یا بعضی دیگه از موهای زائد و چیزی از این قبیل، خب اگر اینها دفع میشد بهترین حالت بهداشتی بود، چون که الان همین کارو میکنن. شاید وجهش رعایت بهداشت بوده که گفته شده که اینها، چون که خود دفن انسان هم بعد از احترام به بدن مؤمنینه که به هر حال مسائل بهداشتی مراعات بشه، شاید وجه دفنش همین مراعات بهداشت باشه. اما این که فرمودن که چیکار کنیم، بهتر اینه که چیکار کنیم، بهتر اینه که شما دفنش کنید، چون که از روایات به دست میاد اگه تو سطل آشغال بریزیم چی میشه؟ هیچ، که بگیم مثلا حرام، مرتکب حرام شده یا نخیر، هیچ اشکالی نداره. البته روایات گفته دفن بکنید، اما از روایات کسی وجوب و اینها رو نفهمیده.
ولی این یکی از آداب مستحبه،
از آدابیست که در اسلام
است که اومده
انجام بشه.
بله خیلی متشکر از اشاره‌ای که فرمودید. حالا این نکته هم که اشاره کردید نکته خب قابل توجهی است که ما فلسفه احکام رو نمیدونیم. اگر هم حتی گفته شده باشه هم برای ما بخشش گفته شده و همه موارد رو برای ما نگفتند. اما اگر کسی میخواد بالاخره عمل بکنه، یک عمل مستحبی است که حتما آثاری داره که ما نمیدونیم.
البته این رو هم اضافه بکنم که اصولا ما اعمال عبادی رو و کارهای اینجوری رو برای فلسفهش انجام نمیدیم، که اگر برای فلسفه انجام بدیم گاهی ممکنه باعث، گاهی که نه حتما باعث بطلان عمل میشه. مثلا بگن چرا روزی میگیری؟ بگم روزی میگیرم چون میخوام سالم باشم. گرچه پیغمبر فرمود صوموا تصحوا، اما اگه من بگم که انگیزه بنده دایی من از روزه گرفتن رسیدن به اون فلسفه، اون حکمت روزه هست، نه برای خدا، روزه باطله. بنابراین بر فرض که ما فلسفه احکام رو بفهمیم، باز حکم رو به خاطر فلسفش انجام نمیدیم، به خاطر قرب الله، به خاطر انجام فرمان خداوند عالم انجام میدیم.
این چون خداوند این کارو دوست داره باید انجام بدیم.
حالا هر چی میخواد نتیجه داشته باشه داشته باشه.
خب متشکرم از پاسخی که فرمودید.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای.
خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که خواهری با برنامه پرسش و پاسخ تماس گرفته بودند و سوالی رو مطرح کرده بودند. متاسفانه صدای ایشون به به علت اشکالات فنی که انگام ضبط سوال به وجود اومده بود قابل پخش نیست. من سوال ایشون رو خدمت جناب آقای محمدی عرض میکنم، ایشون پاسخ بفرمایند. امیدوارم که خواهری که این سوال رو مطرح کرده بودند شنونده برنامه ما باشند و این پاسخ رو بشنوند. سوال ایشون در مورد این هست که اشاره کردن به این که در مکانهای تفریحی، حالا ایشون گفتن پارک ها، که جایی که خب برخی از شونات اسلامی رعایت نمیشه مثل مسئله حجاب، اینها خب یا مظاهر بی‌عفتی به تعبیر ایشون در اونجا دیده میشه گهگاه، حضور در این گونه مکانها چگونه است از نظر شرعی؟ آیا انسان میتونه برای تفریح به اینجور جا بره؟ حالا ایشون پارک ها رو مثال زدند، اما ما بحث رو میتونیم به مقدار توسعه بدیم. مکانهای ورزشی یا تفریحی، مثلا روزهای جمعه جایی که مردم معمولا برای کوهنوردی میرن یا برای ورزش میرن، گاهی اوقات به این شکل هست که مکانهای تفریحی که مثلا خب ایام تابستون شلوغ میشه گهگاه، انسان احساس میکنه که برخی از آداب اسلامی رعایت نمیشه یا حتی صراحتا افعال حرامی انجام میشه. خب کسی که مقید هست به این گونه جاها نره، تکلیفش اینی هست که نره یا استفاده نکنه، یا اینکه نه میتونه استفاده بکنه و تکلیف دیگری داره، این رو یک مقدار توضیح بده.
عرض میکنم که اگر رفتن این جاها باعث ارتکاب و گناه بشه، خب طبعا نباید رفت، و اگر نمیتونه بره و برگرده و مرتکب گناه نشه، خب رفتنش جایز نیست. اما اون چیزی که به ذهن بنده میرسه اینه که چرا باید ما کاری بکنیم که این مواهب الهی و این نعمتهای الهی رو، عرض کنم که بد اخلاقها و شیاطین بیان اشغال بکنن طوری که برای خوبها ناامن بشه. یک زن با حجاب، یه انسان متدین بگه اگر بناست دینم رو حفظ بکنم پس نباید پارک برم، نباید کنار دریا برم، نباید کوه برم. من درز میکنم برعکس، باید این انسانهای متدین، این خانمهای با حجاب، این مردهای با غیرت و این مردهای متدین، اینها برن این مواهب طبیعی رو اشغال بکنن. وقت نماز که شد، صدای اذان از همون سر کوه بلند بشه، همونجا اقامه نماز بشه، در همون پارک اقامه نماز بشه، امر معروف و نهی از منکر در همون فضا انجام بشه، به جای اینکه ما صحنه رو خالی بکنیم و عقب نشینی بکنیم، بگیم خب ما دیگه تو خونه خودمون می نشینیم، خودمون رو محروم میکنیم از همه مواهب طبیعی، همه رو در اختیار دیگران قرار میدیم. اصلا خدا اینها را بالاصاله خلق کرده برای بنده های خوبش، دیگران به توفیل بنده های خوب دارن استفاده میکنن، بعد ما بگیم بنده های خوب برن کنار و بنده های غیر خوب اینجا. بنده توصیه میکنم نه، باید باید بچه حزب اللهی ها، متدینین، اینها برن اونجاها و کاری کنن که محیط برای بعدها ناامن بشه، انقدر اونجا حضور داشته باشن، آنچنان سازماندهی شده و حساب شده حضور داشته باشن که اینها محیط رو برای بعدها ناامن بکنن، که یک خانم بد حجاب که البته ما انشاءالله نداریم اینجا، جرأت نکنه اونجا حاضر بشه، طوری که یه انسان بد اخلاق جرأت نکنه که اونجا بخواد به ناموس مردم چپ نگاه بکنه، نه اینکه محیط در بس در اختیار اونها باشه بعد ما صحنه رو خالی بکنیم بریم جای دیگه.
بله، سپاسگزارم. ایشون یک سوال دیگر رو هم مطرح کردن، حالا ارتباطی هم با این بخش اول سوال نداره، اما حالا فرصت باقی است من این سوال رو هم عرض بکنم. ایشون اشاره کردن به اینکه مگر نه اینکه خداوند انسان رو آزاد آفریده، پس چرا این مسئله گفته شده در دین اسلام که شوهر میتونه منع بکنه زنش رو، همسر خودش رو، از بیرون رفتن از خانه؟ ایشون به خصوص اشاره کردن به اینکه حالا خانومی هست دوست داره بره در اجتماع فعالیت بکنه یا حتی کار بکنه، کسب درآمدی داشته باشه، خب همسرش منع میکنه و اجازه نمیده که او این کار رو انجام بده، چگونه است؟ آیا این حق رو دارند همسران که این کار بکنند و مبنای این مسئله چیست؟
بله، اینکه خانم بدون اجازه شوهرش نمیتونه از خونه بیرون بره، خب این همینطوره، نمیتونه بیرون بره، منتها آیا این آزادیشو محدود کرده؟ پاسخش اینه که خیر، در واقع ازدواج یک قرارداد اجتماعی است، اون زمانی که با هم ازدواج میکردن یک قراردادی رو با هم امضا کردن که یه سری تکالیف به عهده مرد بیاد، یه سری تکالیف به عهده زن، حالا هم باید اون قرارداد اجرا بشه. همون زمان میتونستن شرط بکنن که من مشروط بر این به همسری شما در میام که در آینده شغل رو انتخاب بکنم، خارج از خونه برم سر شغل. میتونست این کارو بکنه. عرض کنم که و شرایطی که میخواست، آزادیش وجود داشت، محدود نبود. اما حالا که اون قرارداد رو امضا کرده، در اون قرارداد اسلام اومده برای مرد تکالیف و حقوقی رو تعیین کرده، برای زن هم همینطور. مرد هم باید به تکالیف خودش عمل کنه، زن هم باید به تکالیف خودش عمل بکنه. از جمله تکالیفی که اسلام به عهده زن گذاشته به خاطر اون مسائلی که در خانواده هست که حالا الان جای بحثش نیست، اینه که از منزل بدون اجازه شوهرش بیرون نره. اگر میخواست این کارو بکنه، میتونست قبل از اینکه بخواد عقد ازدواج تحقق پیدا بکنه، بگه من میخوام در آینده فلان شغل رو بگیرم و مشروط بر اینکه اون شغل رو انتخاب بکنم حاضرم که عرض کنم که عقد با شما رو بپذیرم و اشکالی هم نداشت. بعد از اینکه این شرط رو میکرد، هر موقع هم که دلش میخواست میتونست بر حسب شرط عمل بکنه و سر کار بره.
بله.
منتها حالا بنده معتقدم که این امور رو باید تو خانواده با مشورت و با رأفت و رحمت و با بحث منطقی حلش کرد. میشه با آقا صحبت کرد که خب شما که منو میشناسی، اعتماد داری و علاقه دارم به این کار، ممکنه که مسائل مالیش هم در میان نباشه، به این کار علاقه دارم، شما هم که خب اعتماد اطمینان به من دارید، اجازه بده من برم سر کار. با منطق و با استدلال آقا رو میتونن راضیش بکنن و آقا هم من توصیه میکنم که حالا اگر مشکلی نداره و میتونه با حفظ عفت و با حفظ حجاب و با حفظ اون امور شرعی، ایشون هم مثلا فرض بفرمایید یک پزشک هست، یک معلم هست، یه پرستار هست، خب چه اشکال داره که ایشون خدمت بکنه که حتما اون شوهر هم از ثواب خدمت ایشون به اجتماع برخوردار خواهد بود.
بله متشکرم. این که اشاره کردید به این که ازدواج یک قرارداد اجتماعی است، خب نکته قابل توجهی است که انسان آزاد هست که یک سری قراردادها رو با دیگران امضا بکنه. تا موقعی که این کار رو نکرده آزادی داره، اما اگر بنده تعهد کردم به کسی که با هم قراری گذاشتیم که کاری رو انجام بدن، دیگه چون تعهد کردم باید پایبند باشم به اون بله. تعهد. خب در واقع همون همه ارزم بزرگتون که این مسئله برمیگرده به همون بلهی که موقعی ازدواج گفته میشه، اون بله است که در واقع آزادی رو بله. به تعبیر ایشون میگیره، نه اینکه حالا این خداوند آزادی رو خواسته باشه بگیره، یا حالا خدا نکرده تعبیری که ایشون در سوالشون مطرح کردن که مثلا حالا ظلمی قرار باشه که روا داشته باشه. خب متشکر از پاسخی که فرمودید. امیدوارم که این خواهرمون که متاسفانه عرض کردم سوالشون قابلیت پخش نداشت، دو سوال مطرح کرده بودند، امیدوارم که پاسخ سوالاتشون رو شنیده باشند.
چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم، گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم، آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم، آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم، چون نیست نماز من آلوده نمازی، چون نیست نماز من آلود نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم، در مسجد و میخانه خیالت اگر آید، در مسجد و میخانه خیانت اگر آید، محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم، محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم.
دوستان عزیز شنونده، به پایان فرصت برنامه امروز پرسش و پاسخ رسیدیم. به قول شاعر به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سوالات بسیاری در دست ماست و دوستان بسیاری تماس گرفتند و سوالاتی رو مطرح کردند که امیدواریم که خداوند توفیق بده بتونیم این سوالات رو پاسخ بدیم. متاسفانه گاه بین مطرح شدن سوال از سوی شنوندگان تا طرح و پخش اون در برنامه پرسش و پاسخ فاصله بسیاری میفته. امیدواریم که این فاصله با تدابیری که اندیشیده شده کمتر بشه، تعداد و فرصت برنامه پرسش و پاسخ بیشتر بشه، به ویژه اینکه برنامه پرسش و پاسخی که اختصاص داره به سوالات تربیتی و اخلاقی به زودی آماده پخش بشه که خب حجمی از سوالات رو در اون برنامه پاسخ خواهیم گفت. طبعا مقداری فراغت بیشتری در برنامه پرسش و پاسخ خواهیم داشت. اگر دوستان مایل هستند سوالشون رو با برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنند، یا اگر انتقادی دارند، نکته نادرستی رو در برنامه پرسش و پاسخ میبینند و مایل هستند که به ما تذکر بدند و منت بگذارند بر ما، این شماره تلفن و نشانی رو حتما به خاطر داشته باشند. شماره 29-10-551 با پیش شماره 0251 و نشانی قم، صندوق پستی 37185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. در پایان برنامه امروز بار دیگر تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی، به اتفاق تهیه کننده، صدا بردار، سردبیر و همه دستاندرکاران برنامه پرسش و پاسخ. تک تک شما خوبان رو تا برنامه بعد به خداوند متعال میسپارم و برای همه شما آرزوی روزهایی خوش و پر از کامروایی دارم. خداوند یار و همراهتان.